بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسخور ميدان عرضه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، انتجبه لولايته واختصه برسالته أمينا على غيبه ورحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان رو به تقوای الهی و ترک معاصی دعوت میکنم. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی خودش رو عنایت بفرماید. خب امروز یکی از مناسبت‌های بزرگ، مناسبت سالگرد شهادت مظلومانه حضرت امام جواد علیه السلام، امام جوان ما و اولین امامی که قبل از بلوغ به مقام امامت رسید و خیلی برای حتی شیعیان باور کردنش مشکل بود، چون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی به شهادت رسید سال دویست تقریبا هجری قمری 202، امام جواد 7 ساله بود و همین فرزند رو هم علی ابن موسی رضا داشت و به خیلی از شیعیان گفته بود که بعد از من فرزندم جواد امام شماست. باور کردنی نبود حتی برای شیعیان. و همین جاست که باید بدانیم امامت که ما برای 14 معصوم قائلیم غیر از سرپرستی مردم و حکومت بر مردمه. امامت یعنی امامت ابراهیمی، یعنی امامت خدادادی، یعنی علمشون علم لدن نیست، علم خوندنی نیست. حالا یک بحثی حضرت علی ابن موسی رضا راجع به امامت داره، خیلی بحث مفصلی است، وقتی باید قسمتی از اون را اقلن عرض بکنم. حضرت علی ابن موسی رضا می فرماد اصلا امامت رو نمیتونه کسی بفهمه، مقامی رو که امامت داره کسی نمیتونه درک بکنه، همون مقامی است که یا بالاتر که خداوند متعال درباره حضرت ابراهیم می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی همه امتحانها رو حضرت ابراهیم داد، پیغمبر بود ولی هنوز امام نبود، خلیل خدا بود ولی هنوز امام نبود، امتحانهای دیگری مثل امتحان سربریدن فرزندش رو اونم امتحانش کردیم، دیدیم نه، تسلیم محض خداست. بعد از مدتهایی که دعا کرده یه بچهی پیدا کرده خدا بهش داده، حالا که رشد پیدا کرده، خداوند در خواب اونم، نه سریع، اما خواب اونا خب خواب صادقه، دستور رسیده که باید بچه دو سر ببری. به حضرت اسماعیل میگه یه چنین خوابی رو دیدم، یه چنین دستوری یافتم. او هم میگه که یا ابا پدر جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، هرچی خدا دستور بده انجام بده، من صابرم، من تسلیم خدام. بعد که به این امتحانات همه جواب مثبت میده، اون وقت خداوند میفرماید انی جاعل و کل الناس اماما، من تو را امام قرار دادم. این مسئله سن نیست اصلا. اصلا حضرت عیسی علیه السلام در گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً، خدا منو پیغمبر قرار داده، توی گهواره گفت. درباره حضرت یحیی خداوند فرماید و آتینا الحکم سبیا، اینا قرآن هم عرض میکنه، ما به حضرت یحیی پیغمبری را و حکم نبوت را دادیم و حالون که سبی بود، سبی یعنی بچه بود. ولذا برادران اهل تسنن نمیتونن اشکال بکنن که حالا چرا خب به حضرت عیسی باید اشکال کنی، به حضرت یحیی باید اشکال کنی. خیلی کوچیکتر بودن، اصلا 7 سالشون نبود، اصلا تو گهواره بود. خب به هر حال چیز تازه‌ای بود بخواد، چون خیلی اون امامت که الان ما میگیم، حتی شیعیان هم اون امامت رو واقعا فکر میگن یعنی ریاست بر مردم. فکر میکردن وقتی امیرالمومنین کنار زده شد از حکومت بر مردم، مثلا امامت مال کس دیگه شده، کسی که حق امامت نداره که. در هر حال امام امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانش هستن، چه مردم شعورشو داشته باشن و اونا رو بیارن سر کار اجتماعیشون و چه نیارن، شخصیت اونا شخصیت الهیست، علمشون علم لدنیست، یاد گرفتنی نیست. ولی به هر حال مشکل. بعضی از شیعیان آمدن خدمت امام جواد علیه السلام که یقین داشتن، از حضرت رضا هم شنیده بودن، اومدن مسائلی رو پرسیدن، حضرت جواب داد خیلی راحت. یکی از اونا میگه من دوست داشتم قد امام جواد رو اندازه بگیرم، وقتی رفتیم به شهرمون دهمون بگم مثلا امام ما، میدونستم امامه، از حضرت شنیده بودم از حضرت رضا، اما میخواستم بگم مثلا قد امامون چند وجب، حالا چجوری اندازه بگیرم؟ روم نمیشد، قباحتی داشت. وقتی پشتش رو به ما کرد خواست بره توی اتاق اندرونی، من از هوا بنا کردم اندازه بگیرم. یه وقت برگشت روشو به من کرد، به خدا به یک مرد 40 ساله قیافش بود، گفت از امام بزرگ خوشت میاد؟ من خیلی خجالت کشیدم، سرم انداختم پایین. این امامت سن مطرح نیست. ولذا در یه مدت کوتاهی به همه امامت خودش رو ثابت کرد، یعنی جلسه ای رو که مأمون گرفت و مسائل مشکل رو به علما گفته بود همه تون فکر بکنید میخوام یه جلسه ای بذارم برای امام جواد، ازش سوال کنید. سوال کردم و همه موندن توی تقسیم بندی که حضرت امام جواد کردن، اونا یه سوال کرده بودن، حضرت بنا کرد تقسیم بندی هاشو گفتن که حالا وقت توضیحش نیست. به هر حال شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام رو که امروز روز سالگرد شهادت اون بزرگوار هست، به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند متعال ما را از شیعیان اون بزرگوار و فرزندان معصوم و اجداد طاهرینش قرار بده. روز شهادت مرحوم شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه که خیلی بحث داره واقعا کار ایشون، ایشون یکی از رهبران مشروطه بود. میدونید مشروطه چیزی بود که مظفرالدین شاه تصویب کرد. قبل از مظفرالدین شاه استبدادی بود، یعنی شاه قانون نداشتن، مجلس هم نداشتن. نخوب دقت بکنید، نه مجلسی بود، نه قانونی بود، نه نمایندهی بخواد تصویب بکنه. خود شاه هر کاری میخواستن میکردن، قانون خودشون بودن، دستور مال خودشون بود، کسی هم جرأت این که مخالفت بکنه نداشت. اینو بهش میگن حکومت استبدادی. شاه ایران حکومت استبدادی بود. با حرکت‌های فرامانی که علما انجام دادن بالاخره مظفرالدین شاه رو مجبور کردن که حکومت مشروطه رو امضا بکنه. مشروطه یعنی شاه اینقدر آزاد نباشه، یه افساری گردنش باشه. این خلاصه تای مشروطه اینا. حالا من بخوام ساده بگم همین، یعنی همینطور نباشه که ول باشه، راه باشه، هر کاری بخواد بکنه، مجلسی باشه، مجلس و مردم تشکیل بدن، قانون تصویب بکنه، شما هم هرچی قانون میگه و عمل بکنه. این مشروطه یعنی خلاصه شاهیش مشروط میشه به قانون، یعنی همون که گفتم اول. این طبعا اون معنای اصلیست. خب این کار خیلی خوبی بود، خیلی جالب بود، اکثر علما موافق با این کار بودن. یه قدم بالاخره از اون استبداد و گلدوری شاه بیان کوتا بیان مشروط بشن، مشروطیم. همه علما موافق بود. یکی از رهبران همین مشروطه خود مرحوم شیخ فضل‌الله رضوان الله تعالی علیه. منتها بعد دید که این وکلایی که میان، وکلا همه ساختگی هست، وکلا همشون نوکرای شاهان، کارایی که دارن میکنن همون کارایی که تو استبداد میکردن. مخالفت کرد، منتها مخالفت با اصل مشروطه نکرد، مخالفت با مشروعیتش که این مشروع نیست، این جور مشروطه که بنا نبود. افسار سر یک کسی بکنیم بعد دست خودش بدیم افسارو، این که مشروط نیست که. این ساده شو من بخوام بگم، این حرف مرحوم شیخ فضل‌الله این بود که خیلی خوب حالا مشروط کردیم، اما این شرطی که دومشو دادی دست خود پادشاه، خودش وکیل تعیین میکنه، خودش وکیل از صندوق در میاره، همون افراد فاسد رو داره سر کار میاره، مخالفت کرد. خب برای اینکه مردم رو فریب بدن و علیه مرحوم شیخ فضل‌الله تهییج بکنن، گفتن ایشون با اصل مشروطه مخالف. این بد بود که کسی با اصل مشروطه، یعنی استبدادی هست، یعنی میخوای شاه مستبد باشه. اینو کلا رو سر مردم گذاشتن و گفتن این با مشروطه مخالف. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رضوان الله تعالی علیه قرآن رو از جیبش در آورد و قسم خورد، گفت به این قرآن من با مشروطه مخالف نیستم. اینایی که میگن دروغ میگن، اینایی که مینویسن دروغ میگن، من با شرعی نبودنش مخالفم. چرا این شرعی نیست؟ چرا هر کسی سر کار میاد؟ چرا هر کاری میخوان بکنن؟ چرا توجه به دین ندارن؟ من اینو میگم، به قسم خود با قرآن در آوردن، گفتن نه این که قرآن نبود که از دست داد، این پاکت سیگار بود. اینا رو خوب حواسمون جمع باشه، خیال نکنیم عوض، خیلی عوض شدیم، یه خورده عوض شد. حالا هم شایعات رو قبول میکنم، حالا هم حرفای این روزنامه ها و عرض کنم و خدمت شما کانال های تلویزیون و کانال های مجازی و همینطور قبول میکنیم. اینا درس برای ما. همین ملت مسلمان شیعه روحانی عالم مدیر مدبر خودش رو وایس زدن، به دار زدن دشمنان و اینا هم کف زدن، برای اینکه گفتن این ما مشروطه مخالفه. با مشروطه مخالفه یعنی با استبداد موافقه. خب بعد دیگه اینه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. یکی از مراقبت و مراقبت دشمنه، مراقب باشین. دشمن خیلی زیرکه در دشمنیش، در خیانتش، خیلی بلده چی کار بکنه. به هر حال به شهادت رسید، کف زدن، حتی پسرش هم کف. نمیشه بگی اینا ایمان نداشتن، ایمانشون بی خوده، مثل خیلی از ما که بی خوده. باید بسازیم خودمونو، باید آگاهی سیاسی داشته باشیم، آگاهی اجتماعی داشته باشیم. اقدر نماز و روزه که نیم کلا سرمون میذارن اگر آگاهی سیاسی نداشته باشیم، اگر دشمن شناس نباشیم. شما ملاحظه میکنید در کشور ما هنوز هم افرادی هستن که میگن وضع ما خوب نمیشه تا با آمریکا بالاخره با هم نسازیم. نمیفهمن و نمیدونن الان شما کشورهایی که زیر نظر آمریکا هستن ملاحظه بکنید، در ژاپن با همه صنعتی که ژاپن داره، ژاپن ارتش نداره، یعنی ارتشش در رأسش آمریکا قرار. همین پریروز گفته مخارج ارتش، یعنی ارتش من که در ژاپن است، 5 برابر باید بکنه. چش حرفی نمیتونه بزنه. ژاپن ژاپن باشه، غلامه، بنده است، نوکره. این همونه که حضرت ابا عبدالله علیه السلام فرمود دادن بمیره بهتر از اینه که نوکر اجانب و نوکر کفار باشه. و گاهی فریب اینا رو میخورن که میگن شما ملاحظه میکنید وزیر امور خارجه ما رو تحریم کرده، دیگه چیزی نداشته دیگه تحریم کنه، دیگه حالا آدم ها رو داره تحریم میکنه. خب اصلا خلاف قانونه. وزیر امور خارجه یک کشور مستقل که همه جا باید بره مگه میتونی تحریم بکنی؟ تحریم میکنی. این دنیاست. حالا قبلش بالاتر رو هم تحریم کرده بود، حالا من نمیگم تحریم بود. البته هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این همون حرف امام سر جای خودش باقیه و حرف قرآنی هم است که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اما به شرط و ان تصبروا و تتقوا. این قرآن فرماید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. صراحت اینجوری، اگه تقوا داشته باشید و تحمل داشته باشید دشمن هیچ غلطی نمیتونه. تو همین هفته سالگرد قتل عام هیروشیماست که در یک روز 160,000 نفر رو با بم گنداخ روی هیروشیما، یه شهر بزرگ، بم اتمی همه رو کشت. 160,000 نفر رو در یه روز. چی کسا مرتون نداره. قرار در این حال وزیر امور خارجه آمریکا گفته ما این سختگیری ها رو که میکنیم میخوایم ایران بیاد عادی بشه. یعنی چی عادی؟ یعنی حمایت از تروریست نکن. خیلی جالبه. تو یمن داره کشتار میکنه. یه چنین جنایت هیروشیما یاد رفتنی نیست تو تاریخ بشر. اما با همه این جنایت ها آدم هایی هستن که بازگول بخور. من اینو میخوام بگم. غافل نباشیم از خودمون. موجود خاصی این آدم میتونه به مقامات بالا برسه و میتونه از حیوان هم پستر بشه. اگه آدم حواس جمع خودش نباشه، اولئک کل انعام، قرآن میفرماید بعضی آدما کل انعام مثل چارپان، بل هم ازل، بلکه بدتر. بعضی از انسانها و بسیاری از انسانها از فرشته میزنن بالا که روی کنار قبرشون هزارها فرشته دور میزنن تا روز قیامت و دعا میکنن بهشون. آدم اینه، حواسی همین میخواد. در این هفته سالگرد سرلشکر خلبان عباس بابایی، ریاست محترم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است که یاد و خاطره این بزرگوار رو و شهدای دیگری که در این هفته هستن و بودن و همچنین شهدای مکه و شهدایی رو که مزدوران آمریکایی در واقع به شهادت رسوندن. نثار روح همشون درود میفرستیم و از خداوند میخواهیم که لعن و نفرین خودش رو نثار دشمنان اونها و قاتلین این عزیزان قرار بده. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی و عبادت خودش رو عنایت بکنه. سایه بلند پایه علما مراجع تقلید مخصوصا رهبر عزیزمون رو بر سر ما مستدام بدارد. حالا مناسبت شیر مادر هم از هفته شیر مادر از 10 تا 16 مرداد هفته شیر مادر هست. من یه روایت جالبی رو میخواستم بخونم اما حالا وقت گذشت، ولی روایت خیلی روایت زیباییست. میگم این روایت رو، اذا وضعت حمله ها، مادرها توجه داشته باشن، پیغمبر اسلام میفرماید وقتی که زن بچهش رو زایید، وضعت حمله ها و اخذ فی رضائه و اخذت فی رضائه و شروع کرد شیر دادن. رضا به معنای بازاد، به معنای شیر دادن. مرضعه یعنی بچه که شیر میخوره. فما یمس الولد من لبن امه، مس به معنای همون چشیدن یا مکیدن. بچه مک نمیزنه به سینه مادرش مگر این که نوری، الا کان بین یدیها نورن صادق، مگر این که بین دو دست این مادر با شیر خوردن این بچه نوری خدا قرار میده که در روز قیامت این نور همراهشه و باعث و یعجب و من رآه من الاولین و الاخرین. همه انسان ها از اولین تا آخرین وقتی این نور رو میبینن متعجب میشن که این نور از چیه. این نور از شیر دادن مادر به بچه. بدونن مادرها این که اینقدر ارزش داره و اینقدر خداوند براش ارزش قائل شده، برای این که خیلی فرق میکنه با اون شیر خشک حیوانات که بخواد بدیم به بچه ها. شیر مادر رو خدا قرار داده برای رشد هم معنوی و هم جسمی فرزن. و کتب صائمتن قائمتن، و این مادری که شیر به بچهش میده در روز قیامت نوشته میشه خانم روزدار عبادت کن، یعنی کسی که روز روزه باشه و شب عبادت بکنه. یه چنین لقبی رو به مادری میدن که خودش شیر به بچهش میده، نه اینکه بخواد به دیگران بگه و قیافم به هم بخوره اگه بخوام. از این کارهای غلطی که انجام میگیره. به هر حال ارزش شیر دادن هم از نظر جسمی و سلامت که من تو اون زمینه وارد نمیخوام بشم، کار منم نیست، و هم از نظر دینی اینقدر ارزش داره که باعث میشه نوری همراه این مادر باشه که همه در روز قیامت از شدت این نور و زیبایی این نور تعجب بکنن. خدایا به عظمت قرآن به همه ما توفیق عنایت بکن تو همه کارها مطیع فرمان حق و ائمه معصومین علیهم السلام باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.